کلاس رو برات استاد احسانی تاریخ 5/10/1400 صفحه 236.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باب التسلیم علی اهل الملل. حدیث 6. محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن زراره صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تقول فی الرد علی الیهودی و النصرانی سلام. این علیه کشه دیگه نگو، به هوا پرتاب کن دیگه، به صاحبش میخور. یا در روایت بعدی حدیث 7 میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امید عن عبدالرحمن ابن حجاج که اینم صحیح هست، میقول تو لعبل حسن موسی علیه السلام ارعیت ان احتجتو الى متتببن و هو نصرانی. سوال کردن خب اون زمان ها خب خیلی از پزشک ها نصرانی بودن. اینجا میگه که من نیاز پیدا کردم برم پیشم یه پزشکی مثل طبیب نصرانی. اسلم علی و عد اوله، برم اونجا مثلا منو مداوا که اول که میخوام برم مطبش سلام کنم وارد بشم، بعد که میخوام بیام بگم خدا خیرت بده، مثلا آخرش تشکر میخوام بکنم خدا خیرت بده بگم یا نه. نحوه سوالات جالبه. قال نه، از از گفتن نداره، سلام بهش کن، خواستی هم بیار بگو خدا خیرت بده. انهو لا ینفعه دعا اک، خیلی هم نترس بگوی نصرانی، دعا رو خدا میدونه که برای هر کسی صلاحیت داشته باشه دعا رو مستجاب میکنه، برای هر کسی صلاحیت نداشته باشه دعای تو رو مستجاب نمیکنه. یه وقت نشه بری اونجا وارد مطب بشی، یه دفعه با اخم و تخ وارد بشین بگه اینم یه مسلمان اومده مطب ما با بد اخلاقی و تشکرم نکرد و خوشت رفت و نه، اون سلام رو بکن، تشکرم بکن، دعا هم حتی براش بکن، اما انهو لا ینفعه دعا اوک، ناراحت هم نباش، نگو که با عذاب وجدان هم نداشته باش. وقت عذاب وجدان میگیره، عذاب وجدان هم نداشته که من برای کافر دعا کردم، نه، این دعای تو به درد اون نمیخوره، خدا در حق کسی که اهلیتش رو نداره مستجاب نمیکنه. خب اینم خب از این روایت. وارد بحث شیم. بحث ما در بله
صد الان جوابتا که نمیم نگاه کنیم، نه الان اصلا دعای کردن رو هفت نفتاری مزمور بنگیرم که مثلا جا نداره،
جا نداره، اما روایت مشکل نداره، تأکید کرد خب الا اون دعای انفا و دعا
مثلا یه
سری ما دعایی
داریم که باید
در حق اونون مردم باشه، اونا که بسته جداییه، اونا بسته جداییه، دعایی که مثلا میگین مثلا دعایی هست که دعایی خاص شد محصول باشه شما. خب در تنبیه سوم بود، در تنبیه سوم مرحوم شیخ تفصیل داد، گفت جایی که برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه در این فرد علم اجمالی منجز نمیشه. چرا؟ چون علم به تکلیف فعلی منجز نداریم و خطاب نسبت به فرد خارج از محل ابتلا فقط و فقط به صورت معلق صحیحه و خطاب منجز از نظر عرفی استهجان داره. چرا؟ چون گفتیم که اگر شیئی خارج از محل ابتلا باشه خود به خود و بدون نیاز به نهی متروکه و غرض از نهی ترکه، و این غرض وقتی خود به خود ایجاد میشه با فرض ایجاد خود به خود غرض و بدون نیاز به نهی، دیگه نهی کردن میشه یک امر لغو و بیهوده. این تحلیلی بود که مرحوم شیخ بیان کرد. گفتیم این تحلیل جای بحث داره، نمیخوایم وارد بحث مفصل بشیم. حالا قرار بود اگه رفقا دیدن بحث مرحوم امام رو ما هم بحث کنیم، اگه ندیدن ما ادامه بحث رو بگیم. حالا ظاهرا کسی ندیده الا ان الانصاف. مرحوم شیخ میفرمایند چی؟ مرحوم شیخ میفرمایند که در بحث از نظر کبرا به نظر ما حرف واضحیه، که البته گفتم خودش جای بحث داره، اما میگه با ما فعلا تلقی میکنیم که حرف واضحیه. و هر جا برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد عرفن، در این موارد علم اجمالی منجز نیست. این کبرا رو پذیرفتیم. اما مهم تشخیص صغرای اینه، کجا اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلا، کجا خارج از محل ابتلا. در برخی موارد تشخیصش واضحه، اما بسیاری از موارد ما نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا در این فرض این اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجن. اونجایی که نتونستیم تشخیص بدیم وظیفه چی؟ بس در فرض شک در این که آیا این اطراف داخل در محل ابتلا هستن یا نیستن وظیفه چی؟ دو تا مرحله بحث داره. اول مرحله بحث میفرماید که در فرضی که شما شک دارید در خروج از محل ابتلا، حکم ملحق به اونجایی که محل ابتلا خارجه و علم اجمالی منجز نیست. اولی نمیگن. بعد با یه تقریب دیگری میان میگن نه، تو موارد شک حکم ملحق به جایی هست که داخل در محل ابتلا و علم اجمالی منجز هست. پس یک بیان بدوی داریم که طبق بیان بدوی میگیم در موارد شک علم اجمالی منجز نیست، با بیان ثانویه میگیم در موارد شک علم اجمالی منجز هست. حالا شما خودتون چه تصوری دارید؟ اگه شک داشته باشیم که اینجا اطراف علم اجمالی داخل محل ابتلا هست یا نه، وظیفه چیه؟ خودتون چه تصوری دارید؟ خب ببینم شما چی میگید. چرا احتیاط؟
اصل تکلیف که ثابته.
کی گفته اصل تکلیف ثابته؟ حرمت گفتیم، حرمت معلق بر دخول در محل ابتلاست.
نه اصلش رو که میدونیم. حالا اینکه این مورد ابتلا نیست، وظیفه دوم
دیگه، مسئله وظیفه دوم میشه یه نه. پس الان میگیم الاستطاعت فحج، اگر مستطیع بودی حج انجام بده. شکی در استطاعت داشتید احتیاط میکنید میرید حج، یا میگید شرط وجوب استطاعت احراز نشده، چون احراز نشده وجوب هم ثابت نیست، چجور تحلیل میکنید؟
معلق باشه
مثلا
همین دیگه، یعنی چون احراز نشده پس
حجی
هم ثابت
نمیشه. خب احراز چه میگی
شما؟
شما
یه دیگه من احساسم این بود که احراز عدم میخواد نسبت به اینکه ابتلا، یعنی نبود ابتلا برای ما رفع الحکم میکنه.
چرا؟ تحلیل چه؟ یعنی شما میخواهم بگید که حکم ثابته الا اینکه احراز عدم ابتلا بشه. چرا؟ تحلیل چه؟ در این مدعا رو با یه لفظ دیگه تکرار بکنید، وجهش چیه؟ علتش چیه؟ باز زده شما هیچ چی نمیدید. خب حالا سوال قرار نشد بپرسه، حقیقت هاشو جواب بده. شما باید زن یا قد پیدا کنی سوالی، شما قرار بود جواب بدی، جوابش هم با استدلال. ببینید ما یه بحثی داریم که در شرط وجوب برخلاف شرط واجب، مادامی که شرط وجوب احراز نشه حکمم نمیاد. مثلا تو مثال ان استطاعت فحج، چون استطاعت شرط وجوبه، مادامی که شرط وجوب احراز نشده حکمم نمیاد، چون حکم معلق بر این شرط و با نبودش حکم نمیاد. اگرم شک بکنیم که آیا استطاعت وجود داره یا نه، شک داریم در اصل وجوب حج، و شک که در اصل وجوب حج مجرای چیه؟ بگید براعت. پس اگر شما تحت تصویبتون از این به قول معروف دخول در محل ابتلا تصویرتون تصویر چی باشه؟ شرطی و تعلیمی باشه. یعنی بگید که آقا، بگید که این نهی وجود داره، بگید که شک داریم که آیا این تکلیف تکلیف معلق، یعنی نهی نسبت به عمل معلق برای اینه که در محل ابتلا باشه، چون اومدیم تمام نواهی رو مقید کردیم به چی؟ به محل ابتلا بودن. وقتی تمام نواهی شرعیه رو معلق کردی به محل ابتلا بودن، شک که در محل ابتلا بودن هم باعث میشه شک که در تحقق معلق و علیه داشته باشه، یعنی شک که در اصل حرمت داشته باشه، و در موارد شک که در اصل حرمت مجرا مجرای براعت. یه تحلیل بدویه و ابتداییه. در اونجایی که ما شک میکنیم که آیا اینجا تکلیف ثابته یا نه، اصل چیه؟ براعته. ما شک داریم آیا اینجا از نظر شرعی تکلیف وجود داره یا تکلیف وجود نداره. به عبارت نخرا اینطوری من میگم بعد در خدمت، به عبارت نخرا شیخ اینطوری تعبیر کرده، گفته که در مواردی که شما نمیدانید آیا تکلیف به نحو منجز مستحسنه، یعنی داخل در محل ابتلاست، یا تکلیف به نحو معلق مستحسنه، اونجایی که خارج از محل ابتلاست، چون تفاوت بین محل ابتلا و خروج از محل ابتلا رو شیخ اینطوری تحلیل کرد، گفت اونجایی که داخل در محل ابتلا باشه تکلیف به نحو منجز وجود داره، در جایی که خارج از محل ابتلا باشه تکلیف معلق به فرض ابتلاست. داری تحلیل کردید. پس اگر ما شک کنیم که آیا این شی داخل در محل ابتلاست یا خارجه، در حقیقت شک داریم که آیا اینجا تکلیف به نحو منجز است یا تکلیف به نحو معلق است. برگشت به این میکنه، پس شک داریم که آیا تکلیف ما منجز است یا تکلیف ما معلق است. وقتی شک بکنید، اصل براءت از تکلیف منجز، اصلی که تکلیف ثابت نیست، اصالت البراءه میگه که ثابت نیست و تکلیف ثابت میشه. این تغییر بدلیه. حالا بفهم
سلیمی هم
بسته باز میکنی، یعنی در روی پنجره خیلی گرفته شد.
اصل
بله
تخمیم، اصل
سببیه، چه اصل سببی اینجا نیست که، اصل براءت داریم میگیم، چرا توی اصل سببی
اصل تنجیز حکمه که اگر منجز باشه
حرمت
نباشه دیگه
حرمتی
هم ثابت
نمیشه. اگه معلق باشه حرمت نیست، اگه منجز باشه حرمت هست. پس توی یه فرض حرمت نیست، توی یه فرض حرمت هست. شک که در وجود حرمت داریم براءت، اصل سببی مسببی ربطی نداره اینجا. در فرضی که تکلیف منجز باشه حرمت هست، در فرضی که تکلیف معلق باشه حرمت نیست، چون معلق وقتی باشه ما حرمت هم نیست دیگه، حرمت متوقف بر وجود معلق و علیه و معلق و علیه هم نیست. پس شما شکی در اصل حرمت دارید. این تکلیف و این تقریب بعد. بعد از این مرحله شیخ میگن یه جور دیگه هم میتونیم تقریب کنیم، اینطوری تقریب کنیم که آقا بگیم اون ادله حرمت مثل لا تشرب الخم، اجتنب مثلا الغصب، لا تخصب و این لا تکذب، همه این ادله محرمات اطلاق داره و شامل فرض محل ابتلا و خروج از محل ابتلا میشه. لا تکذب اطلاقش میگه که ها کذب حرامه، حتی تو فرضی که در محل ابتلا نباشه. شرب خمر حرامه، حتی در فرضی که در محل ابتلا نباشه، اطلاق داره. از اون طرف ما یه قیدی داریم که آقای اطلاقش حتما مراد نیست. چرا اطلاقش مراد نیست؟ چون گفتیم که تو بعضی موارد اونجایی که اطراف از محل ابتلا خارج باشن، این به صورت منجز حرمت کذب وجود نداره، حرمت شرب خم به صورت منجز وجود نداره، از نظر عرفی استهجان داره. برای اینکه این استهجان از بین بره، باید یه قیدی به این لا تکذب، لا تشرب، لا تخصب بزنیم. و این قیدی که ما میخوایم بزنیم، این قید ما، حالا میتونید اینطوری تبیین کنید، بگید این قید ما شبهه مفهومیه داره، نمیدونیم خروج از محل ابتلا مفهومش چیه، و در مواردی که شبهه مفهومیه مقید و مخصص باشه جا جای رجوع به عام. در موارد شبهه مفهومیه مخصص ما رجوع میکنیم به عام، یعنی اینطوری تقریب بکنیم، یا تقریب بکنید که آقا این قیدی که ما داریم یه قید لبیه، لفظی نیست، و وقتی قید لبیه باید به قدر متیقنش که فرضی است که خروج از محل ابتلاء احراز شده اکتفا کنیم و ما ادای اون رو رجوع کنیم به اطلاق ادله احکام اولیه و اثبات کنیم که حرمت شرب خمر اینجا وجود داره، منجزن هم وجود داره. چرا؟ چون خروج از محل ابتلاء احراز نشد. دو جور میتونید تقریب کنید، بازگشت بدید. ظاهر تعبیر شیخ اولیه که بازگشت داده به تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص. اما بحث اینه که ما همچین ادله لفظیه ای نداریم که شبهه مفهومیه داشته باشه. ما ادله لفظیه که نداریم که اذا خرج شیء عن محل الابتلاء مثلا فلا یحرم، همچین ادله لفظیه نداریم. اومدیم با تحلیل و استهجان و عرفی قیدی زدیم. یه قید، قید لبیه، قید لبیه، قید لفظی نیست. برای همین تو قید لبی نمیتونی شما بگی تمسک به عام میکنم در شبهه مفهومیه مخصص و مقید. اینجا باید بگی تمسک به عام میکنم در ما ادای قدر متیقن قید لبی، چون قید لبی قدر متیقنی داره و به اندازه همون قدر متیقنش قابلیت تقیید و تخصیص داره و در ما ادای اون شک که در تقیید لا تشرب الخمر داریم از اطلاق، اصالت الاطلاق محکم. این تقریب دومی هست که مرحوم شیخ اینو میگه. یه نکته آخر در اون آخر بعدن میخونیم. این دوتا تقریبیه که یک، اول با تقریب اولیه گفتیم در موارد شک که ها یا این اطراف از محل ابتلا خارجن یا نه اصل براءت است. در تقریب ثانویه گفتیم در موارد شک اصل ثبوت تکلیف است با تمسک به اطلاق ادله احکام اولیه. خب حالا نکته ای دارن رفقا؟
بحث سلام حقیقتم تو مقام جل اینو به جنبیر بگیم درگشتش رو قدرت دیگه، قدرت
دارن. خب بس قدرت نیست، بس اینه که از نظر عرفی خطاب به شیئی که از محل ابتلا خارجه استهجان داره. اصلا بس قدرت نیست، اصلا بس قدرت نیست.
لا قدرت نمیشه. خب شیخ دو تا تصویر کرد، یکی این که مقام جل حکمه رو مقید چیز کنیم، مقید کنیم، یکی این که
هر دو اینه که در مقام جل مقید کردیم، هر دو بیان همینه. فقط اولی
شده
ابتدا مقید جعل شده اصلا فرق نمی کنه، مقیدن جعل شده بحث ما این نیست. هم بیان اول اینه که میام لا تشرب الخمر رو مقید میکنیم، هم بیان دوم. فقط بیان اول داره میگه که وقتی مقید کردیم شک که در قید باعث میشه که ندانید آیا حکم آمده یا نه مجرا براید. در بیان دوم میگه اگه شبهه مفهومیه قید داشتید رجوع میکنید به عام و شبهه مفهومیه رو به نحوی با رجوع به عام حل میکنید، حکم ثابت میشه. در کجا؟ اونجایی که احراز خروج از محل ابتلا نکردید حکم ثابت میشه. تفاوت بیان اینه. به نظر میرسه میتونه به طبق دوم میتونه طبق دوم مبنا باشه، میتونه تبادل مبنا باشه که آیا اجمال سرایت بکنه یا نه، یا آیا ما ادله اولی اطلاق داره یا نه. این مبنا هم تأثیر داره. شاید توی بس بیان اول بگه ادله اولی اطلاقی نداره که شامل موارد خروج از محل ابتلا بشه، اساسا اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت دیگه شما نمیتونید بگید رجوع میکنیم به اطلاق. پس یا تو بیان اول میگید ادله احکام اولیه نسبت به خروج از محل ابتلا یا دخول در محل ابتلا اساسا اطلاق نداره، در مقام بیان این قیود نیست، در مقام بیان اصل حکم، یا اینو میگید، یا میگید اگر هم اطلاق داشته باشه در موارد شبهه مفهومیه مخصص شبهه مفهومیه سرایت میکنه، اجمال مخصص به عام. بحث قدر مرتقب فکر نکنم باشه. من با قدر مرتقب من خیلی حالا قدر مرتقب در مقام تخاطب به این معنی که بگید قید لبی، بگید قید لبی مثل قرینه متصله است. اگه اینطوری تحلیل بکنم، وقتی قید لبی مثل قرینه متصله بود، ما مانع انعقاد اطلاق میشه، نه اینکه اطلاق و عموم رد بجی از آن. اینطوری هم یه تحلیل دیگه، یه تحلیلیه، یه تحلیلیه که شما میگید این قرینه، قرینه قید لبیه، قید لبیه چون لبیه مثل قرینه متصل است. چون تو لبیات هر قید لبی هم دقت کنید، هر قرینه قید لبی قرینه متصل تلقی نمیشه. قید لبی که واضح باشه قرینه متصل تلقی میشه. مثلا شما مخصص تخصیص با اجماع بزنید، یا تخصیص بزنید با حکم عقلی که نیاز به مقدمات داره، حکم عقل بدیهی نیست. اینا مخصصشون مخصص لبیه، اما قرینه متصل تلقی نمیشن. اما اگر فرض کنید حکم عقل بدیهی بود، یا فرض کنید این استهجان و عرفی که داره میگیم یه امر واضح و بدیهی تلقی بشه، این میشه چی؟ مثل قرینه متصل میشه.
مثلا اینکه بحث اینه بحث
حالا ما اطلاق، ما هم مخواست که نیستیم تو اطلاق. ما چون عمومی لفظ عامی که نداره که بگه لا تشربه خم مثلا، اطلاق دیگه عام نیست اطلاق. خب حالا اینو ببینیم، ببینیم چجوری. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلا به واحد معین من هما کثیرن ما یخوا. درسته؟ دیگه من ترجمه نمیخوام. الا ترا انه لو دار الامر بین وقوع نجاسه علی الثوب و وقوعها علی ظهر طائره. این نجاستی افتاد، نمیدونم روی بال پرنده افتاد که پرواز کرده و رفته، یا رو لباس من افتاد، او حیوان قریب من. حالا این نجاست افتاد روی گوسفنده، افتاد روی لباس من، یه قطعه خون مثلا داشتی یه گوسفندی مرغ زب میکردی، یه خونی پاشید، نمیدونید پاشید به لباس شما علم اجمالی داری، یا پاشید به لباس اون، یا پاشید به بدن این گوسفندی که اینجا بود. لا یتفق عادتا ابتلاؤه بالموضع النجس من. عادتا نمیدونید که حالا شما بگید مثلا دست میزنید، دست خیس میزنید به این پای گوسفند، بعد دستتون هم خیس نجس باشه. عادتا هم اینطوری نیست. اینجا لم یشک احدون فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه. اینجا دیگه شک نمیکنه خروج از محل ابتلا هست، دیگه لباستو لازم نیست احتیاط کنه، این شک نمیکنه. اما لو کان طرف الاخر ارزن، حالا اگه طرف دوم زمین باشه، لا یبعد ابتلاء المکلف به فی السجود و التیمم. به زمینی باشه که احتمال داره که بالاخره برای سجده یا برای تیمم بهش نیاز پیدا کنه. مثلا یه دیواره، مثلا پله، مثلا خونه است، این پله خونه احتمال داره پله سنگی هم هست، گاهی وقتا آدم مثلا آب برای ضرر داشته باشه، سنگ که تو خونه نداره، میره رو همون پله میزنه تیمم میکنه، مثلا احتمال میده بعدن بالاخره یه بیماری یه چیزی پیش بیاد که نیاز بشه مثلا به اینجا تیمم بکنه. ولی الان سنگ تیمم مخصوص نیست. حالا گاهی وقتی سنگ تیمم مخصوص تو خونه کسی داره، اون خیلی روشنه. اما این از سنگ تیمم مخصوص نیست، اما سنگی است که احتمال داره بعدن تیمم بخواد باش بکنه. تو این موارد و الا لم یحجد تج الا ذلک فعلا، فعلا به این تیمم، به این سنگ نیاز نداره، اما احتمالش میده. ففیه تأمل، یه ذره خروج از محل ابتلا بودنش محل تردیده. ول معیار و فیزالک، هرچند معیار در خروج از محل ابتلا قبلا گفتیم معیارش چی بود؟ آقای رضوی معیار از خروج محل ابتلا چی بود؟ گفتیم کجا میگیم محل ابتلا خارجه؟ یه معیاری گفتیم، گفتیم تکلیف چجوریه؟ لا یحسن الا، یاد رفته؟ گفتیم معیار در خروج محل ابتلا اینه که تکلیف منجز از نظر عرفی مستحجنه، این بود دیگه. و تکلیف فقط به صورت معلق خوبه، از نظر عرفی درسته. این معیار اینه، درسته معیار داره، اما خود معیارش هم تشخیصش سخته و معیار در خروج از محل ابتلا هرچند صحت تکلیف به اجتناب از اون علا تقدیر العلم به نجاسته و حسن ذالک من غیر تقدیر تکلیف به صورت ابتلا. این ذالک و علالقاده بذارید به دخول در محل ابتلا، من خروج گفتم اونوریشو بزنید، و معیار در دخول در محل ابتلا هرچند اینه که تکلیف به اجتناب اون در صورت علم به نجاست صحیحه و این تکلیف حسنه، نیازی هم قیدش بکنیم تکلیف رو به صورت ابتلا، مقید لازم نیست بشه و مقید بشه به صورت اتفاق سیرورته واقعتا له، مقید بشه به صورتی که اتفاقا براش مثلا یک واقعه برو بشه. واقعه برو بشه یعنی چی؟ یعنی یک شیء بشه که مورد ابتلا شه. واقعه اساسا اصطلاحی که تو فقه میگن واقعه، واقعه یعنی چی؟ تو فقه اصطلاحا میگن واقعه یعنی موضوع خارجی که برا من یه حکمش برام مبهمه، باید حکمش روشن کنم. حالا مبهمه لازم نیست باشه، یعنی اون موضوع خارجی که من باید نسبت به یه تکلیفی دارم به میگن واقعه. کجا؟ میگه معیار در دخول در محل ابتلا هر چند حسن تکلیف منجز است. همین. این بقیش هم نه، دو خطش هم نمیخواد بگه. معیار در دخول در محل ابتلا هر چند حسن تکلیف منجز است، اما تشخیص ذالک مشکل جدا. تشخیص این که آیا اینجا تکلیف به صورت منجز حسن دارد یا به صورت منجز حسن ندارد، تشخیص خود اینم سخته. اول گفتیم خروج از محل ابتلا و دخول در محل ابتلا تشخیصش مشکله، رفتیم سراغ معیارش، گفتیم معیارش حسن تکلیف منجز و عدم حسنشه، که گفتیم اینم تشخیصش مشکله که حسن تکلیف منجز چجوری میتونیم تشخیص بدیم. روشن شد یا نه؟
و حسن ذالک و دخول در محل ابتلا، این ذالک هم زاید دخول در محل ابتلا؟
بله. یعنی میخواد بگه معیار در حسن، معیار در دخول در ابتلا اینه که حسن ذالک، ذالک یعنی تکلیف، تکلیف حسن دارد بدون اینکه تکلیف مقید به صورت ابتلا بشه، یعنی بدون اینکه تکلیف معلق بشه، تکلیف به صورت منجز حسن دارد. معیارش اینه دیگه، درسته؟ آیا متی؟
حالا
با
حسن اصل چیه؟
صحت و تکلیف و حسن ذالک.
معیارمون چی شد؟ حسن
تکلیف.
معیار ابتلا نیست.
معیار برای اینکه ابتلا رو تشخیص بدیم حسن تکلیف. از کجا بفهمیم داخل در محل ابتلا؟ چجور بفهمیم کاشفش چیه؟ کاشفش اینه که تکلیف فعلی منجز بدون تعلیق نسبت به حسن داشته باشه. یعنی این کاشف انیه دیگه، یعنی ما میایم از یک تکلیف حسن تکلیف منجز کشف میکنیم پس داخل در محل ابتلاست. کاشف انیه، نمیخوام این کاشف انیه. اینجا
یکم جمله بندشیده میان
غیر تقریدان هست که میگیار ما ابتلا نیستش، میگه ابتلا رو کنار حسن. برای تشخیص ابتلا رجوع میکنیم به حسن تکلیف منجز، برای تشخیصش رجوع میکنیم به حسن تکلیف منجز. نه حالا چی کار کنیم؟ ضابطه سخت شد، میگیم نعم یمکن یقال، حرف اولمون اینه، یمکن یقال عند الشک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن، شک داریم آیا تکلیف منجز از نظر عرفی حسن است یا حسن نیست مگر به صورت معلق. خب تکلیف تنجیزی عرفن حسن است، یعنی داخل در محل ابتلا یا خارج؟ تکلیف تنجیزی عرفاً حسنه است، داخل در محل ابتلا یا خارج؟
داخل.
عدم حسن یعنی خارج. پس شما اگه شک در دخول در محل ابتلا یا خروج داشتی یعنی شک داری آیا تکلیف فعلی منجز، تکلیف تنجیزی عرفاً حسن دارد یا تکلیف تنجیزی عرفاً حسن ندارد. امکان داره تو این فهم موارد اصل براءت از تکلیف منجز باشه.
عرفاً غیر داره حسن
چی؟ کدوم؟
عرفاً
آره دیگه، حسن تکلیف تنجیز عرفن قیدار حسن و عدم حسن الا معلقن تو موارد شک اصل براءته از تکلیف منجزه کما هو المقرر. شما مثلا شک دارید که آیا این تکلیف، آیا وجوب مثلا فلان عمل شرطی دارد، مثلا تو بحث امر به معروف شک میکنید که حالا این امر به معروف در اینجا واجب است مطلقا یا واجب است مشروط به مثلا احتمال تأثیر. مثلا خب اینجا در مواردی که احتمال تأثیر ندید وجوب امر به معروف ثابت نشد، چون احتمال داره این امر به معروف مشروط به چی باشه؟ مشروط به احتمال تأثیر باشه. فرضم اینه که ما با رجوع به ادله نتونستیم وظیفه رو روشن کنیم، وقت با رجوع به اطلاقات ادله میام با اطلاقات ادله اثبات میکنیم که احتمال تأثیر شرط نیست، اون وقت روشن. یا با رجوع به ادله میبینیم تو بعضی روایات تصریح کرده شرط است به احتمال تأثیر، اونجا هم بس روشنه. اونجایی هست که با رجوع به ادله ما نتونستیم بس روشن کنیم، رجوع میکنیم به اصل عملی. در مقام اصل عملی میگم من شک دارم آیا وجوب امر به معروف مطلق است یا مشروط است به احتمال تأثیر. حالا خارجاً احتمال تأثیر نمیدم، پس اینجا شک در چی دارم؟ شک در وجوب امر به معروف دارم و از براءت. مقرر است در هر چیزی که شک دارید در اون که آیا تکلیف منجزه یا معلق بر امر محقق العدمه. ببینید امر محقق العدم مثال زدیم به احتمال تأثیری که احتمال تأثیر نمیده، یا علم داره تعلیق بر امری رو لکن شک فی تحققه. مثال سوم، علم دارم آقا احتمال تأثیر، علم دارم که امر به معروف مقید به احتمال تأثیر. خب مثلا اینجا حالا نمیدونم خارجن آیا احتمال تأثیر وجود داره یا نه، مثلا حالا اگه بتونی فرض کنی احتمال تأثیر هست یا نه. یا میدانیم مثلا حج معلق شده بر استطاعت، اینو میدونیم، اما خارجن نمیدونم مستطیع هستم یا نه. مثال اول چی بود؟ مثال اول اصل تعلیق ثابت نبود، مردد بودیم که آیا تعلیق به احتمال تأثیر هست یا تعلیق نیست. مثال اولی بود. مورد دوم اونجایی که میدونیم حج معلق بر استطاعت، میدونیم، اما خارجاً نمیدانیم که آیا استطاعت وجود دارد یا ندارد. معلومه فرق اول و دوم؟ خیلی من بنویسم اینو، بس بذار بنویسیم ابن عدل. چی؟ پایانش کردن؟ ببینید بگیم که دوران هم بین تعلیق مثلا و
جایگاه
بس حالا به توضیح بدم باید جایگاه باشه. این مورد اول اینه که شک در معلق بودن یا منجز بودن تکلیف. مثلا چی؟ مثلا شکی در وجوب مطلق امر به معروف یا وجوب مشروط به احتمال تأثیر. نمیدونم آیا امر به معروف مطلقا واجبه ولو احتمال تأثیر ندارم، یا امر به معروف واجبه در فرضی که احتمال تأثیر بدن. از اون طرف هم چیه؟ از اون طرف هم علم دارم به عدم تأثیر، علمم دارم که الان تأثیر نمی کنه بگم. خب اینجا چی میشه؟ نتیجه این دوتا با هم جمع کنید نتیجهش میشه شک در وجوب امر معروف. شک در وجوب امر معروف نتیجه میدهد اصالت البراءه. این مورد اول که باز درسته. مورد دوم چیه؟ مورد دوم اینه که علم به مقید بودن تکلیف داریم، میدونیم تکلیف مقیده، اما شک در وجود غیب داریم. مثل چی؟ مثلا این تتعتع فحج، به علاوه شک در چی؟ شک در استطاعت، نتیجه میده شک در وجوب حج. این شک در وجوب حج هم دوره برمیگرده به اصالت البراءت. این هم مثال دومش. روشنه دیگه؟ بله؟ مورد سومش چیه؟ علم به مقید بودن تکلیف.
یک و دو بچه
که در مقابل هم گذاشت، در مقابل هم نیست، هر دو تا حکمشون واحده. سه تا صورت مختلف داریم، از یک سه تا صورت مختلف بگیم که این سه تا از مواد اصل برات. خب علم به مقید بودن تکلیف داریم. خب اینو من بنویسم زیرش، این شبهه شبهه موضوعیت شبهه حکمی هست. مثال دوم، شبهه موضوعیه مقیده یا شبهه حکمی مقیده؟
موضوعی است.
شبهه موضوعی. سومی شبهه حکمیه مقیده. این توضیح بده. علم داریم که تکلیف مقیده. خب علم تکلیف مقیده. شک در قید زائده. اصل مقید دیدن رو میدونید اما شک دارید آیا قید زائدی هم وجود داره یا نه. اون اولی اصل مقید بودن هم ثابت نبود، اینجا شک در قید زائده. خب اینجا میگیم چیه؟ مثل چی؟ مثل همون میگیم که مثلا انستتتت فهوج، از اون طرف هم چیه؟ مثلا شک در قید بودن مثلا چی؟ مثلا مثال بزنیم، شک در قید بودن همراهی مثلا چی میگه؟ محارم برای زن، یا مثلا همراهی محارم برای زن مثلا شرطی هم. خب اینجا از اون طرف هم چیه؟ از اون طرف هم قید خارجن تحقق نداره، خارجن این زن نمیتونه محارم خودش همراه ببره، خارجن هم اینطوری دید. اینجا نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه شک در وجود. حالا تعبیر شیخ از این سوم اینطوریه، من تعبیر شیخ خوبی هم شیخ تعبیرش اینه که شک در، حالا تعبیرشون اینه، متحقق من افراد. من حالا اشتباه میکنم تا دارم داری مثالش روشن تر بکنم، من روشن ترش بکنم که علم داریم به مقید بودن تکلیف و شبهه این بفتن شبهه مفهومه مقید. این تعبیر روشن مقید برام از نظر مفهومی شبهه داره. مثلا میگیم انستتعت فحج، از اون برم نمیدونیم آیا مثلا امنیت، آیا امنیت از مصادیق استطاعت هست یا نه. یعنی احتمال میدیم یکی از قیود استطاعت امنیت مسیر باشه، امنیت چی باشه؟ طریق باشه. این بحث دیگه بین فقها هم بحثه که آیا امنیت طریق یکی از قیود استطاعت هست یا یکی از قیود استطاعت هست. یعنی چی؟ یعنی میدونید تکلیف مقید، حج تکلیف به استطاعت، استطاعت هم شبهه چی داریم؟ مفهومیه داریم که آیا امنیت یکی از مصادیق و مقیدات استطاعت هست یا شبهه مفهومی مقید. وقتی شبهه مفهوم مقید داریم توی این فرض چی میشه؟ نتیجه این میشه چی؟ میشه شک در وجود. کجا؟ اونجایی که علم به عدم امنیت باشه. اونجایی که شما علم به عدم امنیت دارید، میدونید مثلا امنیت در کار نیست، اینجا شما شک در وجود دارید. چرا؟ چون احتمال میدید از نظر مفهومی، مفهوم استداعت درش امنیت هم وجود داشته باشه، امنیت هم وجود داشته باشه. تعبیری که شیخ داره میگه اینطوری گفته، گفته که شک دارید متحقق خارجن، اون چیزی که خارجن تحقق پیدا کرده، از افراد غیر باشه. تعبیر شیخ اینه، اون چیزی که خارجاً متحقق داره شک دارید از افراد غیره. یعنی چی؟ یعنی این عدم امنیت که خارجاً محقق، مثلا شک دارید که آیا از افراد استطاعت این امنیت باشه یا این امنیت از افراد استطاعت مثلا نباشه. حالا اون تعبیری که میشه گفت برگشت میکنه به شبهه مفهومی مقید، میگه فرق نمیکنه در هر سه صورت، هر ستاش وقتی شما شک داشته باشید از برای تو بحث ما هم همینه که حالا ما نمیدونیم آیا اینجا خروج از محل ابتلا هست یا نیست، و اینجا شک داریم که آیا تکلیف به نحو معلق مستحسنه یا تکلیف به نحو بگید منجز مستحسنه. از برای میتونید طبق دومی هم تقریب بکنید، بگید که آقا تکلیف مقید به فرض دخول در محل ابتلاست، نمیدانیم آیا اینجا دخول در محل ابتلا هست یا نه، باز تکلیف براعت جاری میکنه. یعنی بحث ما رو میتونید حتی هر سه صورت رو بحث ما رو توش تبیین بکنید. بله گیر کرده بودن
در حوض اول وجود علم عدم تأثیر
نیاز اگه شما بدانید که احتمال
اگر احتمال تأثیر
وجود داشته باشه، چه تکلیف مطلق باشه چه مقید به احتمال تأثیر باشه، علم تفسیری داره تکلیف هست. اگه احتمال تأثیر بدید، چون فرض نه یا تکلیف مطلقه یا مشروط به احتمال تأثیره. الان که احتمال تأثیر میدید، پس چه تکلیف به امر به معروف مطلق باشه چه مشروط به احتمال تأثیر باشه، اینجا وجود داره. درسته؟ شک ندارید، علم تفصیلی دارید به وجود، ولی همین میگیم عدم. این ذهن من علم به عدم اونجا اضافه کردم، حالا اینو بعدش تعامل بکنید. حالا
این که
علم به عدم موضوعیه، شبه موضوعی صرف حتما نیست، شبه حکمی هست دیگه. مثال اول شبه حکمی، من نمیدونم آیا مشروط به احتمال تأثیر هست یا نه. اوکی، شما میتونید بگید شک در وجود دارن اونجایی که احتمال تأثیر ندید. اگه احتمال تأثیر بدید که شک در وجود ندارید، اگه احتمال تأثیر بدید علم به وجود دارید، اگر احتمال تأثیر بدید علم به وجود دارید. و بس که آقا کردید قدر متیقنشه. درست میفهمم، قدر متیقنشه. پس علم به عدم لازم اونجا، و شبه هم شبه حکمیت رو به مفهومیه نیست. خب آقا باشید، گذشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.